آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. توجه کنید به سرخط خبرها از جیلاتمی.
تقاضای یونما از جنبش روشنایی برای تعویق انداختن مظاهراتشان، رسیدن مواد امدادی به 4 شهرک تحت محاصره در سوریه و منجمد شدن حساب بانکی تندروان در استیت بانک پاکستان.
امروز دوشنبه پنجم ماه میزان سال 1395 خورشیدی است. شنونده های عزیز، که برابر می شود با 26 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. در نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا مطلب در مورد اظهارات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم که خواهان معذرت‌خواهی گلبدین حکمتیار از مردم افغانستان شده است و همچنان درباره اظهارات و ملاقات دوبدوی ترامپ کاندید جمهوری خواه با صدر اعظم اسرائیل. تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
با عرض سلام، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از اعضای جامعه ازاره به شمول جنبش روشنایی خواسته است تا درباره تقاضاهایشان گفتگو کنند و همچنان مظاهرات پلان شده ایشان را به تعویق اندازند. در نشستی که معاون نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان با برخی از اعضای پارلمان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و شمول جنبش روشنایی و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل داشت، یافته های تحقیقات مستقل حقوق بشر در مورد حمله انتحاری 23 جولای در تجمع جنبش روشنایی را شریک ساخت. این جنبش در اعتراض به تغییر مسیر انتقال برق از مسیر بامیان، این بار عنوانی ملل متحد، مظاهرات را برای این هفته سازماندهی کرده است. نخستین مناظره تلویزیونی بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شام روز دوشنبه به وقت آمریکا که برابر میشه به ساعت 5:30 صبح روز سه شنبه به وقت افغانستان انجام میشود. این مناظره که انتظار می رود بیش از 100 میلیون نفر آن را از طریق تلویزیون مشاهده کنند، در پوانتون هابتسرا در شهر امستید ایالت نیویورک برگزار خواهد شد. این مناظره برای دونالد ترامپ که در برخی نظرسنجی های هفته های اخیر فاصله خود را با هیلری کلینتون کم کرده است، اهمیت بسیار دارد. برای اولین بار طی 6 ماه اخیر 70 لاری حامل مساعدت‌های بشری روز یکشنبه به 4 شهرک تحت محاصره در سوریه رسید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید مساعدت‌ها در شهرهای مدایا و الزبدانی در نزدیکی دمشق و قریه‌های الفوه و کفریا در ولایت ادلب منتقل و تقسیم شده است. مدایا در نزدیکی سرحد با لبنان که حدود 40,000 باشنده دارد 6 ماه است که در محاصره نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. یک جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جدید حکومت بشار الاسد و مواضع مخالفین در حلب بدون کدام اقدام در مورد پایان یافت. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
این جلسه به درخواست آمریکا، بریتانیا و فرانسه دایر شد و هر سه قدرت غربی مسکو را به خاطر حمایت از نیروهای اسد در حملات نهایت مرگبار اخیر در حلب که در جنگ 5 ساله سوریه سابقه نداشته است مقصر دانستند. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد در امور سوریه گفت که احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی روسیه در سوریه بررسی می شود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در آن نشست شورشیان سوری را متهم به از بین بردن آتش بس کرده گفت آن گروه با استفاده از وقت قوای خود را تقویت کردند. چورکین ائتلاف بین‌المللی را متهم به ناکامی در جدا کردن جبهه النصره از مخالفین میانه رو کرده گفت آوردن صلح حال یک کار تقریبا محال شده است.
استیت بانک پاکستان که تنظیم کننده سیستم بانکی آن کشور است، دستور داده که حساب بانکی 2021 مزنون به ارتباط با تندروان منجمد شود. یک روزنامه پاکستانی گزارش داد که بر اساس این دستور باید فوراً در مورد اقدام شود. با این حرکت جریان میلیون ها دلار پول نقد قطع خواهد شد. اما تحلیلگران میگویند گروه های تندرو بیشتر از سیستم های غیر رسمی برای امور مالی خود به دریافت حمایت های نقدی از پنجاب، کراچی و ایالت خیبر پختونخوا استفاده می کنند و این اقدام استیت بانک تأثیر اندکی خواهد داشت. مسیحی ها و یهود های مقیم در ترکیه به صورت فزاینده از افزایش حملات دهشت افغانی و ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه بعد از کودتای نافرجام ماهی جولای در آن کشور نگران می باشند. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می شنویم.
مسیحیان و یهودی ها کمتر از 1% از نفوذ اکثریت مسلمان ترکیه را تشکیل می دهند. اما نمایندگان این اقلیت ها به صدای امریکا گفتند که با آن هم رسانه های حامی حکومت و شماری از مقام های دولتی آنان را متهم به دست داشتن در کودتای ماهی جولای می کنند. مسیحیان و یهودی های ترک در طول تاریخ آن کشور هدف حملات خشونتبار قرار داشتند که می توان از جنبش ضد یهودی ها در سال 1934 در شهر تراکیه و برنامه ضد مسیحیان در سال 1955 در استانبول نام برد که در هر دو مورد ده ها هزار غیر مسلمان از ترکیه فرار کردند.
و یک مهاجر 20 ساله ترکی روز یکشنبه در ارتباط به گلوله‌باری در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن دستگیر شده و با اتهام 5 قتل روبرو می باشد. آرکن ستن باشنده شهر هوک‌هاربر ایالت واشنگتن 24 ساعت پس از شلیک بر 4 زن و یک مرد در فروشگاه میسیز شناسایی و دستگیر شد. 4 زن در محل حادثه جان دادند و مرد زخمی در راه شفاخانه درگذشت. تحقیقات جریان دارد و پلیس هنوز انگیزه گلوله‌باری را اعلام نکرده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. او همچنان میافزاید زمانی که حکومت را در دست گرفتند، بینندگان جهانی، منطقه‌ای و بدبین‌های داخلی فکر می‌کردند دولت‌داری در افغانستان رو به سقوط است. از سوی دیگر رئیس جمهوری افغانستان تاکید می‌ورزد که ایجاد حکومت جدید به عوض حکومت وحدت ملی خواب بیش نیست. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
برنامه میثاق شهروندی دولت افغانستان با بودجه 1 میلیارد دلاری برای 10 سال آینده در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد. برای 4 سال نخست این برنامه 630 میلیون دلار در نظر گرفته شده است که 130 میلیون دلار از سوی حکومت افغانستان، 400 میلیون دلار از سوی صندوق وجهی بازسازی افغانستان به کمک جامعه جهانی و 100 میلیون دلار آن از سوی نهاد انکشافی بین‌المللی پرداخته می شود. در برنامه میثاق شهروندی برای رفاه و بازسازی روستاها و شهرهای افغانستان تلاش می شود. این برنامه در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان می گوید
میثاق شهروندی مشارکت است بین مردم و حکومت جهت کاهش فقر و عرضه خدمات به بهترین شکل که مهمترین آن شامل آب آشامیدنی، معارف، صحت، برق، ایجاد سیستم‌های آبیاری و توسعه زراعت و سرک‌ها در قریه‌جات و شهرها می باشد.
میثاق شهروندی برای 10 سال آینده در تمامی نقاط افغانستان مشمول شهرها و دهات اجرا می شود. که نخست از تمام کشور یک سوم بخش آن را در بر می‌گیرد. این میثاق برنامه ملی مشترک میان وزارتخانه ها و ادارات دولتی است. در برنامه میثاق شهروندی دولت مستقیما با شهروندان افغانستان کار می‌کند و به گفته این مقام های حکومتی بدون همکاری مردم این برنامه اجرا نخواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان نیز در برنامه افتتاح میثاق شهروندی اشتراک داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفت ناامنی سبب نمی شود که دولت خدمات ارزان نکند. او افزود زمانی که مسئولیت حکومت به آنها سپرده شد، بینندگان جهانی، منطقوی و بدبین های داخلی به فکر این بودند که دولت داری در افغانستان در معرض سقوط است. آقای غنی تأکید کرد که افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد و دشمنانش در انزوا است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید
در 2 سال گذشته سیاست خارجی بر ما نقش مطلق حیاتی داشت، از خاطر که بقای افغانستان باید بسته بود. از خاطر که با آورده کشیدن افغانستان از انزوا ضرور بود. امروز به یک بندر بسته نیستیم، انشالله ده ها بندر در خدمت ماست.
این در حال است که پیش از این پاکستان بنادر تجارتی این کشور را گاه گاه برای کاروانهای تجارتی افغانستان بسته می کرد. اما اکنون افغانستان از طریق چین و هند و بندر چابهار ضروریات تجارتی خود را رفع می کند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان نیز می گوید حکومت فعلی افغانستان که نتیجه آرای مردم است دستاوردهایی دارد و برای مردم فرصتهای خوب را فراهم کرده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افزود کمی و کاستی ها در انجام تعهدات حکومت وحدت ملی وجود داشته، اما حکومت به تعهدات خود پابند است. او افزود که ایجاد حکومت به عوض حکومت وحدت ملی خواب است.
امینا چی کردن؟ امینا چی میکنن؟ ببینین یک دفعه چشمتانو باز کنین، چی به میراث گذاشتین؟ چی آمد؟ در امنیت چی گپ بود؟ در حکومت داری چی گپ بود؟ در سیاست گپ به کجا رسیده بود؟ همین که اینا نتانستن، اینا باید برن یک چیز دیگه نو بیه. این فقط اول خود یک خواب است. وقتی که رای مردم، اراده مردم در بین باشه، این یک خواب است. اینا برن باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر، این قصر در جاش میبریم، این به جای نمیرسه. دومه دیگه به کدام مشروعیت، به کدام بنا؟
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حال چنین اظهارات داد که اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه اختصاصی با یکی از رسانه‌ها گفته است که تشکیل حکومت وحدت ملی بیرون از چوکات قانون اساسی بر اساس توافقنامه سیاسی با مداخله آمریکا است که حالا زمان توافقنامه سیاسی نیز ختم شده است.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، قریب الرحمن سعید، یک عضو برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برای بار نخست در یک بحث سیاسی رادیو آشنا صدای امریکا از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد. لیکن آقای امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با دولت، این اظهارات و معذرت خواهی آقای سعید را نظر شخصی خوانده، گفت حزب اسلامی در گذشته کاری را انجام نداده است که بر مبنای آن از مردم معذرت بخواهد. روز یکشنبه رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شخص آقای حکمتیار خواست از مردم افغانستان معذرت خواهی کند تا زمینه بهتر سیاسی فراهم گردد. به قول خانم سمر، این ابتدایی ترین اقدام در راستای صلح می باشد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی بخش حکمتیار به روز پنجشنبه امضا شد و حالا موشگافی روی مواد این توافقنامه آغاز شده است. در سطح ملی و بین المللی موافقان و مخالفان دلایل خود را راجع به جنبه‌های خوب و بد این توافقنامه ارائه می‌کنند. خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که با دولت افغانستان به توافق صلح نائل آمده است، خواست به خاطر فراهم شدن زمینه‌های بهتر سیاسی و به عنوان ابتدایی ترین اقدام در راستای صلح از مردم افغانستان معذرت خواهی بکند.
توقع ما شخصا به عنوان یک شهروند افغانستان از آقای حکمتیار این است که شهامت به خرج بده، بیاید شخصا از مردم افغانستان و به خصوص از قربانیایی که توسط حزب از او قربانی شده معذرت بخواهد تا زمینه یک پروسه سیاسی باز شود.
خانم سمر به یک رشته اصول و پرنسیپ های پذیرفته شده جهانی در مورد صلح و مصالحه اشاره نموده گفت ما طرفدار زیرپا کردن عدالت و حق مردم به نام صلح نیستیم و هیچ کس نمیتواند حق العبد را ببخشد و هیچ کس هم نمیتواند جرایم جنگی و جرایم بین المللی را که جزء جرایم ضد بشری میباشند بخشش بکنند. مسئله معذرت خواهی برای بار نخست از سوی رادیو آشنای صدای آمریکا در یک گفتمان سیاسی مطرح شد. قریب الرحمن سعید یک تن از اعضای برجسته و رهبری حزب اسلامی از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد. لیکن این معذرت خواهی آقای سعید از جانب امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بخش حکمتیار به عنوان نظر شخصی آقای سعید اعلام شد و آقای کریم اضافه کرد که حزب اسلامی افغانستان در گذشته کاری را انجام نداده است که از مردم خود معذرت خواهی بکند. بعد از اون که حزب اسلامی و برخی اعضای برجسته آن حزب مانند دهات دیگر از شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان به جرایم جنگی و جنایات ضد بشری متهم شدند، در لیست سیاه سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شامل گردیدند. و حالا بر مبنای توافقنامه صلح تقاضا می‌شود که قیادت و اعضای برجسته حزب اسلامی از فهرست سیاه بیرون ساخته، مسئولیت قضایی داده شود. تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست که از پامال شدن حقوق قربانیان جنگ در افغانستان اظهار تشویش میکند، بلکه برخی احزاب سیاسی، نهادهای ملی و بین‌المللی زیاد به این توافقنامه صلح به عنوان زمینه‌سازی ترویج فرهنگ معافیت در افغانستان نگریسته میگویند که صلح با چه قیمت. عبدالله عبدالله رئیس اجرای امروز به این نگرانی های افراد و نهادهای ملی و بین‌المللی یک جواب کلی داده، گفت که هزینه صلح با حکمتیار هرچی بوده باشد کمتر از هزینه جنگ با حکمتیار خواهد بود و با حقوق اساسی و مدنی مردم هم هیچ گونه معامله نشده است.
حقوق فردی مردم، آزادی های مردم، حقوق را قانون اساسی افغانستان داره و در جیب ما نیست که به کسی بده. در سر حق مردم معامله نشده و معامله نمیده. این مسئله بسیار واضح و روشن است.
خانم سمرد وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به خصوص وضعیت زندانها و محلات سلب آزادی در کشور را نامطلوب خوانده، گفت که افزایش در شمار زندانیان، موجودیت شکنجه ها در زندانها به خصوص در زندانهای امنیت ملی و کمبود وکلای مدافع برای محاکمه عادلانه از جمله نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت افغانستان خواست تا در پروتکل الحاقی منع شکنجه بپیوندد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایالات متحده روز یکشنبه گفت اقدامات نظامی روسیه در سوریه بربریت است، نه مبارزه علیه دشت افغانی. در همین حال روسیه گفته است که پایان دادن به جنگ سوریه اکنون به یک امر ناممکن مبدل شده است. تفصیل بیشتر این مطلب را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
سامنتا پاور سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز یکشنبه در یک جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد با انتقاد شدید از اقدامات نظامی مسکو در سوریه گفت که روسیه و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به جای دستیابی به صلح در پی جنگ هستند. خانم پاور همچنین روسیه و حکومت بشار الاسد را به بمباران کاروانهای حامل کمک‌های امدادرسانی، شفاخانه‌ها و عملیات نجات در سوریه متهم کرد.
آنچه روسیه از آن حمایت می کند و انجام می دهد مبارزه بر ضد دهشت افغانی نبوده بلکه بربریت است.
شورای امنیت ملل متحد بر اساس تقاضای ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا جلسه اضطراری برگزار کرد تا به خاطر توقف حملات حکومت سوریه بر روسیه فشار وارد گردد. سفیر ایالات متحده در ملل متحد افزود که روسیه و سوریه یک عملیات تهاجمی با تمام قوت را برای تصرف حلب برا انداختند.
به اساس گزارش ها روسیه و اسد در 72 ساعت گذشته بیش از 150 حمله هوایی بر حلب انجام دادند که در اثر آن حداقل 139 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده است. یکی از شهرهای نمادین شرقی میانه به مخروبه مبدل گردیده است.
موافقتنامه برقراری آتش بس در سوریه که به تاریخ 9 سپتامبر بین وزرای خارجه امریکا و روسیه به خاطر سرگیری مذاکرات صلح سوریه امضا شد، دوشنبه گذشته پس از آن ملغا تلقی شد که یک کاروان حامل کمک های بشردوستانه در سوریه مورد حمله هوایی قرار گرفت. در این حال، ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، به اعضای شورای امنیت در مورد برقراری صلح در سوریه ابراز تردید کرد.
در سوریه صدها گروه مسلح تجهیز می شوند. قلمرو سوریه کورکورانه بمباران می شود و برقراری صلح در آن کشور اکنون به یک امر ناممکن مبدل شده است.
روسیه در کنار چین، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است و دارای حق ویتو می باشد. روسیه و چین با مانع شدن چندین اقدام شورای امنیت ملل متحد حکومت بشار الاسد را حمایت کردند. دیپلمات‌ها میگویند زمانی که بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد با سخنرانی در شورای امنیت آغاز کرد، سفرای آمریکا، بریتانیا و فرانسه جلسه آن شورا را ترک کردند. از جانب دیگر استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از اعضای شورای امنیت خواست تا راهی را برای برقراری آتش بس در سوریه جستجو کنند.
من هنوز هم معتقد هستم که سیر حوادث را تغییر داده می توانیم. ما این را قبلا بیش از یک بار به اثبات رسانده ایم.
آقای مستور افزود که از تلاش برای برقراری صلح در سوریه دست نمی کشد. او گفت که کنار رفتن از سمتش به معنی فراموشی مردم سوریه توسط جامعه جهانی خواهد بود. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از شورای امنیت یک بار دیگر خواستار تلاش برای برقراری آتش بس به قید و شرط 48 ساعته در هر هفته شد تا کمک های بشردوستانه به باشندگان مناطق تحت محاصره رسانده شود و زخمی های جنگ از آن مناطق بیرون کشیده شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز سه‌شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. شما می‌توانید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری www.darivoa.com و صفحات فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کنید و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوید. همچنان شما فرصت خواهید داشت تا در پایان مناظره کاندید مورد نظرتان را برگزینید. برنامه های صبحگاهی فردا صبح رادیو آشنا این مناظره را به گونه مستقیم نشر کرده و نکات عمده آن را به سمع شما خواهد رساند.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نیویورک گفت که اگر به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد. این اظهارات آقای ترامپ نشان دهنده یک تغییر قابل توجه پالیسی ایالات متحده روی این مسئله خواهد بود. با گزارش در مورد توجه کنید.
It is a very, very tough agreement to make. I was with a very prominent Israeli the other day.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ گفت که در ملاقات روز یکشنبه آقای ترامپ با صدر اعظم اسرائیل که بیش از یک ساعت طول کشید، نامزد انتخاباتی جمهوری خواه به آقای نتانیاهو گفته است که حکومت تحت اداره وی بیت المقدس را به عنوان پایتخت غیر قابل انقسام کشور اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت.
You know, it's wonderful to make it and it doesn't work, but it has to last to make.
در حالی که اسرائیل بیت المقدس را به حیث پایتخت خود می نامد، تنها چند کشور به شمول ایالات متحده آن را تایید می کنند. اما سفارت اکثر کشورها در تل ابیب موقعیت دارد. شرق بیت المقدس در جنگ 1967 میلادی به تصرف اسرائیل درآمد. ملاقات آقای نتانیاهو و ترامپ در حالی صورت می گیرد که نیکولای مولادینوف، نماینده ارشد ملل متحد در امور شرقی میانه، هشدار داده است
با ادامه شهرکسازی و مصادره زمین‌های فلسطینی و همچنین نبود وحدت در میان فلسطینیان، رای حل موسوم به دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها از دست می رود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در چند سال اخیر تلاش فراوان به خرج داده تا جوانب فلسطین و اسرائیل را روی میز مذاکره قرار دهد، اما آن تلاش ها به جایی نرسیده است. گفته می شود که سایر مسائل منطقه‌ای به شمول جنگ علیه داعش، همکاری نظامی ایالات متحده با اسرائیل و معامله هسته‌ای با ایران شامل بحث آنان بوده است. این در حال است که شام امروز با وقت شرق امریکا دو نامزد مطرح جمهوری خواه و دموکرات برای نخستین بار با هم رو در رو به بحث می پردازند. این نامزدان از آغاز مبارزات انتخاباتی در اواخر سال 2015 میلادی به گونه مستقیم و غیر مستقیم همدیگر را به باد انتقاد گرفته و بر پالیسی ها، کارکردها، توانایی و صلاحیت همدیگر به عنوان رئیس جمهور آینده ای امریکا سخن راندند. رسانه های امریکایی و منابع نزدیک به هر دو نامزد گفتند که هیلری کلینتون و آقای ترامپ از چند روز به این سو مصروف آمادگی برای نخستین مناظره تلویزیونیشان می باشند. مفسرین می گویند با توجه به عدم توانایی خوب ترامپ در مناظرات، نمی توان سالها تجربه وی را به حیث گرداننده یک برنامه زنده تلویزیونی از چشم انداخت. حالان که هیلری کلینتون که از تجربه بسا بهتر و بیشتر مناظرات تلویزیونی برخوردار است، به گفته مفسرین در برخی موارد وضعیت دفاعی را به خود می گیرد. اما با توجه به این که 22% رای دهندگان تا هنوز هم تصمیم نگرفتند با کدام نامزد رای دهند، نخستین مناظره تلویزیونی می تواند تا اندازه زیاد اذهان و تصامیم این افراد آمریکایی را تغییر دهد. معاونان نامزد انتخاباتی ایالات متحده اما هر کدام انتظار دارند نامزدشان بتوانند برنده میدان باشد. تیم کن، معاون خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه به رویترز گفت که هیلری کلینتون روی سه نکته عمده و مهم تماس خواهد گرفت.
There's a real opportunity to hear somebody say something and then get into is that actually true or not. So I think the debate
این مناظره برای مردم فرصتی خواهد بود تا درباره صداقت هر دو نامزد تصمیم گرفته و میتونن یک معیار را برای هر دو نامزد تعیین کنند. آنان باید روی پالیسی های خود مشخصا صحبت کنند. آقای ترامپ باید به سوالاتی در مورد نحوه مالیدهی و روابطش با روسیه پاسخ دهد تا مردم آگاه شوند.
آقای کن گفت این مناظره 90 دقیقه خواهد بود و اظهارات 20 ثانیه‌ای نیست و این فرصتی خواهد بود تا هر دو نامزد داشته های خود را به گونه مشخص به مردم بگویند. اما مایک پنس، معاون انتخاباتی دونالد ترامپ میگوید که آقای ترامپ در طول زندگی خود برای شب مناظره آمادگی گرفته است.
I think he's given voice to the frustrations and aspirations of the American people like no American leader.
فکر می کنم ترامپ آنچنان که آواز خود را درباره مایوسی ها و آرمان های مردم آمریکا بلند کرده است، در زندگی من به جز رونالد ریگان کسی دیگر نکرده است. فکر می کنم مناظره دوشنبه شب وضعیت فعلی را تغییر خواهد داد و من منتظر آن لحظه هستم تا دونالد ترامپ گفته های خود را به مردم آمریکا مشخصا بگوید.
این در حال است که ران پال، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو ارشد جمهوری خواه، روز یکشنبه گفت با توجه به تجربه و کارکشتگی هیلری کلینتون در مناظرات تلویزیونی، دونالد ترامپ بیش از حد و بیش از حد باید آمادگی بگیرد. انتظار می رود نخستین رویارویی این دو نامزد را که به گونه مستقیم از تلویزیون های آمریکایی به نشر می رسد 100 میلیون نفر مشاهده کنند. توجه کنید به پیشگویی و زوایای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. اسدآباد 33، 20. قندهار 37، 18. مزار شریف 34، 22. هرات 34، 16. بامیان 18، 9. فیض‌آباد 35، 21. غزنی 28، 14. میمنه 28، 16. و خوست با بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. به یاد داشته باشین که ساعت 5:30 صبح روز سه‌شنبه به وقت افغانستان نشرات زنده رادیو آشنا از جریان مناظره
نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا خدمت شما پخش میشن. نکاتم دیش به سمع شما میرسه. برنامه های رادیو آزادی که از هفت صبح تا هفت شام روی امی موج نشرات خود آغاز میکنه فراموش نکنین. ما قدیر مشرف، ژیلا سمی، میرویس رحمانی و انجینیر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. خدا بخنده با همه اتان باد.